شب ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 20 آبان 1401 هجری شمسی برابر 11 نوامبر 2022 میلادی در برنامه خبری این ساعت رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز در آغاز این برنامه خبری رادیو فردا اخبار این ساعت را می‌شنویم. هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. در نهمین هفته از اعتراضات سراسری در ایران، بار دیگر نمازگزاران در شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان پس از نماز جمعه به خیابان آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند. بنابر ویدیوهای منتشر شده، در پی وقوع اعتراضات روز جمعه در شهرهای خاش، ایرانشهر، زاهدان، راسخ، پیشین و چابهار، معترضان در ایرانشهر با تیراندازی نیروهای امنیتی مواجه شدند. به گفته مولوی عبدالحمید، امام جماعت اهل سنت شهر زاهدان، نیروهای حکومتی به خانواده جانباختگان شهر خاش پیشنهاد دریافت پول دادند که از سوی خانواده‌ها رد شده است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در روز 13 آبان در شهر خاش دست کم 18 نفر از جمله 2 کودک کشته و 10 نفر زخمی شدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، ماموران روز جمعه در مراسم سوگواری سام بیرانوند به معترضان حمله کردند. سام بیرانوند جوان معترض 20 ساله‌ای بود که روز 18 آبان در خرم‌آباد به ضرب گلوله ماموران امنیتی کشته شد. برخی منابع او را 18 ساله معرفی کردند. در مراسم سوگواری او، معترضین این گونه شعار سر دادند: در برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صدای تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور نیز شنیده می‌شود. همچنین گفته می‌شود که ماموران امنیتی پیکر او را بدون اطلاع خانواده شبانه در یکی از روستاهای اطراف خرم‌آباد به خاک سپردند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده در جلسه وزرای خارجه این نهاد افزودن نام‌های تازه به فهرست تحریم‌های خود به دلیل سرکوب معترضان در ایران را بررسی می‌کند. بنابر متن پیشنویس این اقدام تازه اتحادیه اروپا که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده است، اسامی 28 شخص حقیقی و 3 نهاد به فهرست تحریم‌ها افزوده خواهد شد. متن پیشنویس نشان می‌دهد که بنیاد تعاون بسیج، شبکه خبری پرس تیوی و شرکتی در حوزه فناوری به اسم ابراروان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت. همچنین فهرست اسامی پیشنهادی هاکی است که چندین تن از فرماندهان ارشد انتظامی و سپاه پاسداران در استان‌هایی که سرکوب معترضان بسیار شدید بوده، از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان، در میان تحریم شدگان دیده می‌شود. وزارت خارجه بریتانیا روز جمعه مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن، را در پی تهدیدهای اخیر سپاه پاسداران علیه روزنامه‌نگاران ایرانی احضار کرد. وزیر خارجه بریتانیا گفت که به کاردار ایران ابلاغ شده که بریتانیا تهدید جانی و ارعاب روزنامه‌نگاران و افراد مقیم این کشور را تحمل نمی‌کند. احضار کاردار جمهوری اسلامی پس از تهدیدهای سپاه پاسداران علیه کارکنان تلویزیون ایران اینترنشنال صورت می‌گیرد. قطعنامه پارلمان بلژیک در حمایت از زنان ایرانی تصویب شد. دریا صفایی، نماینده ایرانی بلژیکی پارلمان بلژیک، در توییتی از تصویب قطعنامه حمایت از انقلاب ایرانی و زنان ایرانی در پارلمان بلژیک خبر داد. خانم صفایی در توییتی در این باره نوشت: ایرانیان شایسته آینده بهتری هستند و آنها جان خود را به خطر می‌اندازند و این، به گفته او، به ما بستگی دارد که با تمام توان از آنها حمایت کنیم. گذاشتن نام سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های کشورهای اروپایی و به بحث گذاشتن موضوع اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد از جمله درخواست‌های مطرح شده در این قطعنامه است. و قطر با پرواز مستقیم تماشاگران اسرائیلی به دوحه برای تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال موافقت کرد. بر اساس توافقی که شامگاه پنج شنبه 19 آبان بین اسرائیل و قطر نهایی شد، پروازهای روزانه بین دوحه و تل‌آویو هزاران اسرائیلی را به قطر خواهد برد. هرچند این توافق به ظاهر تنها مربوط به دوره برگزاری جام جهانی فوتبال است، اما وبسایت خبری تایمز اسرائیل این اقدام را ادامه کوشش‌های دولت اسرائیل برای پذیرش این کشور در حوزه خلیج فارس توصیف کرده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی.
با نزدیک 2 ماه از تظاهرات عمومی سراسری ایران، ادامه اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان با شعارها علیه کلیت جمهوری اسلامی. هشدار سازمان حقوق بشر ایران به جامعه جهانی در خصوص احتمال صدور احکام اعدام برای تظاهرکنندگان بازداشت شده. گزارش تحقیقی رادیو فردا از جانباختگان تظاهرات عمومی ایران. در نخستین جمعه پس از 40 کشته شدگان جمعه خونین زاهدان، چندین شهر در استان سیستان و بلوچستان صحنه حضور معترضان بود. سپیده بهکام از رادیو فردا که تحولات در این خصوص را دنبال کرده با ما. سپیده، با نزدیک 2 ماه از تظاهرات عمومی سراسری ایران، اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان بوده با شعارهای علیه کلیت جمهوری اسلامی، از تازه ترین تحولات بگو.
بکتاش، بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، معترضان روز جمعه در شهرهای زاهدان، فراوان، راست، خاش، ایرانشهر و چابهار بعد از پایان نماز جمعه روز 20 آبان برای چندمین بار در هفته های گذشته به خیابان اومدن. در ویدیوهایی که به دست ما در رادیو فردا رسیده، معترضان در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان شعارهایی همچون مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر بسیجی و مرگ بر سپاهی سر دادن. بشنویم بخشی از این صداها رو. در زاهدان مولوی عبدالحمید در جریان خطبه نماز جمعه این شهر اعلام کرد، مولوی عبدالحمید البته امام جمعه اهل سنت زاهدان هست، اعلام کرد که هر انسانی که آزاده باشه از جمعه خونین و حوادث زاهدان و خاش و کشته شدن مردم با گلوله جنگی آزار میبینه و گفتش که ما نمیدونیم این نیروهایی که در واقع از بیت المال دارن میخورن کجا آموزش دیدن، چرا به مردم و چگونه تیراندازی میکنن. به سرکوب کشتار در خاش و زاهدان اشاره کرد، گفتش که امروز مشخص شده که همه میدونن که مردم به ناحق کشته شدن و همینطور اشاره کرد به خانواده کشته شده های جمعه خونین زاهدان و گفتش که پیشنهاد پول به اونها داده شده، اونها رد کردند، گفت ما پول نمیخوایم، عزتمون باید حفظ بشه. بعد از این نماز جمعه مردم زاهدان به خیابون اومدن، علیه خمینی و خامنه ای شعار سر دادن. بر اساس تصاویری که منتشر شده در شهرهای مثل چابهار مردم با در واقع سر دادن شعارهایی ادامه دادن اعتراض هاشون و کمپین فعالان بلوچ همینطور گفته که در خاش و زاهدان در نقاطی مختلف صدای تیراندازی هم شنیده شده. در همین حال در ویدیوهایی که منتشر شده از ایران شهر دیده میشه که نیروهای امنیتی تیراندازی میکنن به سمت مردم. در خاش تصاویر نشون میده که دود و آتش در هوا هست، درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان شدید هست. تصاویر نشون میده که در واقع در سیستان و بلوچستان مردم با روشن کردن آتش بخشی از جاده ترانزیتی شهرستان سرباز رو بستن و شعارهای علیه حکومت سر میدن. همچنین شماری از مردم به ساختمان فرماندهی راست حمله کردن با پرتاب سگ. اما بعدش ویدیوهای رسیده از ایران حاکی هستش که ماموران در روز جمعه در مسیر جاده منتهی به آرامگاه سام یا سپهر بیرانوند از کشته شدگان اعتراضات کنونی به معترضان حمله کردن. در برخی ویدیوهای منتشر شده نشون داده میشه که صدای تیراندازی و شلیک هستش. سام بهرامن جوان 20 ساله‌ای بود که روز 18 آبان در خرم‌آباد به ضرب گلوله‌ای ماموران امنیتی کشته شد. گفته میشه که ماموران پیکر او رو بدون اطلاع خانواده شبانه در یکی از روستاهای اطراف خرم‌آباد به خاک سپردن. در مراسم ترحیم او حضور گسترده مردم به چشم می‌خوره. همینطور مراسم 40 احسان خان محمدی و 40 امیر مهدی فرخی پور، هر دو از کشته شدگان اعتراضات در تهران، هم روز جمعه در بهشت زهرا برگزار شد. مردم از جمله در مراسم امیر مهدی فرخی پور در بهشت زهرا شعارهای ضد حکومتی سر می‌دادند. برداشت
سفید، بشنویم از اونچه که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این ادامه و تداوم اعتراضات عمومی ابراز داشتن. صحبت‌های تندی داشتن، نسبتاً عکس‌العمل‌هایی که همچنان برخورد خواهند داشت و حتی گفتن که گویا از طریق چند کشور پیام دادن که برخورد نکنن با تظاهر کنندگان.
بسش من به چند مورد آخر اشاره می کنم. محمد حسینی معاون ابراهیم رئیسی مصاحبه داشته با شبکه المیادین و از جمله گفته که اشاره کرده به اعتراضات علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور. گفته هر جا که باشه ما پاسخ میدیم، همونطور که در کردستان عراق پاسخ دادیم، و گفته که حتی ممکنه جمهوری اسلامی اقداماتی هم انجام بده و اون رو اعلام نکنه. رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش احمد رضا پوردستان هم گفته که اشاره کرده به دشمن که به هر حال کلید واژه حکومتی هست، گفته که دشمن از گرایش زنان کشورهای اروپایی و آمریکایی به حجاب واهمه داره و حجاب بانوان دشمن رو به گفته او به وحشت انداخته. یکی از واکنش‌های دیگر هم مربوط هست به حسین سلامی فرمانده کل سپاه و گفته که دشمنان چند شبانه روز هستش که ترسیدن و به حالت آماده باش در اومدن و از طریق کشورهای مختلف پیغام میفرستن که پاسخ ندید. بعد او در ادامه گفته که به دشمنان گفتیم که آرامشتون رو میگیریم و همینطور تاکید کرده که قطعا آرامشتون رو هم خواهیم گرفت. برداشت
سپیده بهکام بود از رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران به جامعه جهانی در خصوص احتمال صدور و اجرای شتاب زده احکام اعدام برای معترضان در ایران هشدار داده است. این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در توسل به مجازات مرگ جهت ارعاب جامعه و تهدیدات اخیر توسط مقامات جمهوری اسلامی در مورد اعدام تظاهرکنندگان بازداشتی خاطر نشان کرده، طی روزهای اخیر در چندین مورد اتهامهای نظیر محاربه و افساد فی الارض به معترضان بازداشتی وارد شده که می توانند حکم اعدام در پی داشته باشند. دکتر محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا می گوید
در واقع هم تجربیات چند دهه گذشته و هم شواهدی که اکنون موجود هست نشون میده که جمهوری اسلامی در صدد ایجاد ارعاب در جامعه از طریق احکام و شاید حتی صدور احکام اعدام، و در این چند هفته گذشته اخبار رسمی در مورد محاکمه بعضی از این معترضان در دادگاه‌های نمایشی، دادگاه‌های انقلاب در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده. اتهام‌های این افراد همگی اتهام‌هایی هستند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حکم اعدام رو در بر دارند و ما شدیداً نگران هستیم. و از اونجایی که در جمهوری اسلامی ما دادرسی عادلانه نداریم و همه در واقع یک سیر قانونی رو پرونده طی نمی‌کنند، ما نگران این هستیم که شتاب زده برای اینکه در بین مردم ایجاد ترس کنند این احکام صادر و اجرا شده. در حال حاضر تا اونجایی که ما اطلاع داریم حداقل 9 نفر با چنین اتهاماتی مثل محاربه، مثل افساد فی‌الارض، مثل مقابله با حکومت اسلامی روبرو هستند که در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند. از جامعه جهانی خواستیم که یک هشدار شدید و لند به جمهوری اسلامی بدن و این پیام رو برسونند که اعدام معترضان عواقب بسیار سنگینی خواهد داشت و ما امیدواریم که جامعه جهانی واکنش نشون بده سریع. تا اونجایی که اطلاع داریم چند گزارشگر ویژه سازمان ملل در همین ساعات یک بیانیه منتشر کردند در همین مورد امیدواریم که کشورهای دیگه هم، کشورهای اروپایی به خصوص، واکنش نشون بدن و این هشدار رو به جمهوری اسلامی برسونن.
مولوی عبدالحمید روحانی اهل سنت در زاهدان در تازه ترین موضع‌گیریش به شدت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر اینکه طالب اعدام تظاهر کنندگان بازداشتی شدند انتقاد کرده. چقدر میتونه فکر میکنین درخواست این روحانی مؤثر واقع بشه؟
ببینید، اول این افرادی که این 227 نفری که این نامه رو امضا کردن، اینا در واقع نمایندگان مردم که نیستن، نمایندگان حکومت سرکوبگرن و قسمتی از ماشین سرکوب هستند. من فکر میکنم که بیانیه ها، اعتراضات، واکنش های بین المللی همگی هزینه سیاسی چنین جنایتی رو برای حکومت بالا میبره. یکی از دلایل این که حکومت از همون اول سعی کرد اینترنت رو ببنده و نمیخواد که اطلاع رسانی بشه در مورد جنایتش، برای اینکه از عواقبش بیم داره و نمیخواد که هزینه سیاسی بالا بره. همچنین در مورد همین احکام اعدام هم به همین شکل، به همین دلیل ما فکر میکنیم که شاید شتاب زده و در واقع به طور غیر منتظره حتی اجراشن، چون که حکومت نمیخواد هزینه سیاسی بالا بره. صحبت‌های مولوی عبدالحمید در واقع هزینه رو بالا میبره. من فکر میکنم اعتراض از طرف همه مردم در ایران، از طرف افرادی که شناخته شده تر هستند نسبت به این احکام، میتونه تأثیر داشته باشه و همچنین واکنش‌های بین‌المللی.
دکتر محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، با گذشت نزدیک به 2 ماه از تظاهرات عمومی و اعتراضی سراسری ایران، گزارش‌ها و آمار و ارقام کمابیش متفاوتی از شمار قربانیان و جانباختگان منتشر شده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر میزان کشته شدگان را تاکنون دست کم 300 تن برآورد کردند. فرشته قاضی از رادیو فردا در گزارشی تحقیقاتی هویت بیش از 200 تن از جانباختگان را با نام، سن، محل و تاریخ کشته شدن آنها تایید کرده است که جزئیات آن را تشریح می کند.
این گزارش تحقیقاتی در واقع هویت 207 تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر رو تایید میکنه که از این 207 تن 36 نفر کودکان زیر 18 سال هستند و 16 نفر هم زن هستند. این احراز هویت از طریق منابع مستقل ما، تماس با خانواده ها، نزدیکان کشته شدگان و شاهدان عینی انجام شده. بر اساس این گزارشی که ما داریم، دست کم نیمی از کشته شدگان در سیستان و بلوچستان کشته شدند. یعنی شمار کشته شده های تایید شده در این استان 102 نفر است که تقریبا برابر با تعداد کشته ها در 15 استان دیگر ایران هست. آذربایجان غربی 19 کشته، کردستان 17 کشته، مازندران 16، تهران 14، کرمانشاه 11، گیلان 9 و البرز 8 نفر کشته شدند. بررسی ها و راستی آزمایی های ما نشون میده که در قزوین، استان مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام از این استان ها 2 نفر کشته شدند و در خراسان رضوی، اصفهان، ایلام، اردبیل و همدان هر کدوم از این استان‌ها 1 نفر کشته شدند. بازه زمانی هم که بررسی کردیم، از آغاز اعتراضات تا الان رو بررسی کردیم، خونین ترین بازه زمانی 29 و 30 شهریور و همچنین 4 و 5 آبان بوده. مسئله دیگه‌ای که بررسی کردیم این بوده که کشته ها بر اثر اصابت گلوله های جنگی و ساچمه‌ای و همینطور ضرب و جرح که بیشتر با شوکر و باتوم انجام می شده کشته شدن. این توضیح خیلی ضروریه بگم که این تنها آمار کشته شدگانی هستش که ما تا الان تونستیم، یعنی رادیو فردا میتونه هویت اونها رو تایید بکنه و به نظر میرسه با توجه به گزارش‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و شدت خشونتی که نیروهای امنیتی و نظامی علیه معترضان به کار میبرن، تعداد واقعی قربانیان بسیار بیشتر از این باشه. ما همچنان پیگیر هستیم و هر کشته‌ای که، هر جانباخته ای که هویتش برای ما محرز و تایید بشه، به روز خواهیم کرد گزارشمون رو و اضافه خواهیم کرد.
اشاره کردین به دشواری ها و سختی هایی که در این راستی آزمایی هویت کشته شدگان با توجه به حکایات و روایات متفاوت و متناقضی که میتونه وجود داشته باشه و به خصوص سناریو سازی های حکومت در گذشته در جریان اعتراضات سراسری سالهای پیش هم آمار متناقضی بود، برای نمونه در مورد آبان 98، اکنون همین مسئله باز وجود داره، برای نمونه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا همکنون دست کم 300 کشته رو آمار داده که شماریشون هم از ماموران بودن. سازمان حقوق بشر ایران میگه دست کم 300 تن کشته شدن تا کنون. شما هم این رو اشاره کردین، اونها هم میگن که این راستی آزمایی رو انجام دادن. اکنون تحقیقی که شما داشتین، این روند چگونه طی شده و چه مسائلی رو پیش رو داشته؟
این مسئله اینه که سازمان‌های حقوق بشری که آمارهای متفاوتی هم ارائه دادن، جزئیات و هویت کشته شدگان رو اعلام نکردن و ما نمیدونیم که در مورد کدوم یک از کشته شدگان داریم حرف میزنیم. اما اون کاری که ما کردیم این بود که شروع کردیم به احراز هویت و راستی آزمایی هویت کشته شدگان و تا کنون به 207 نفر رسیدیم. اما مشکلات زیاده. یکی این که مقامات قضایی امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت اقدامات خشونتبار خودشون رو به عهده نمیگیرن، آمار نمیدن و میان با سناریو سازی از سقوط تا از ارتفاع تا خودکشی و مسمومیت و مواد مخدر و چیزهای دیگه منتسب میکنن کشته شدن جان باختگان رو. با خانواده‌های تعدادی از کشته شدگان که صحبت کردیم به رادیو فردا گفتن که تحت فشار قرار گرفتن سکوت کنن یا جان باخته خودشون رو بسیجی اعلام کنن یا همون روایت‌های حکومت رو در مورد نفی کشته شدن جان باختگان خودشون تکرار کنن. مثلا در کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، اون جاهایی که کردنشین هست، خانواده‌های کشته شدگان تحت فشار قرار گرفتن احزاب کرد رو مسئول کشته شدن عزیزان خودشون اعلام کنن. با این فشارهای امنیتی که روی خانواده‌ها هست برای تحریف روایت کشته شدگان و روایت‌های متناقض و سناریو سازی‌هایی که حکومت می‌کنه، واقعاً احراز هویت کشته شدگان خیلی سخته. من به جرئت میتونم بگم خیلی از کشته شدگان حتی اسم ساده‌ای هم از اونها منتشر نشده و ما حتی خبر نداریم از کشته شدنشون، به دلیل اینکه خانواده‌ها به دلیل فشارهای امنیتی سکوت می‌کنند. این مشخصاً در مورد سیستان و بلوچستان کار رو سخت‌تر می‌کنه. می‌دونیم که مثلا تعداد کشته شدگان از 8 مهر تا الان توی استان سیستان بلوچستان بسیار بیشتر از آماریه که حتی 102 نفری هستش که ما داریم. کمپین فعالان بلوچ فقط برای یک روز جمعه خونین زاهدان 96 نفر رو اسم آورده. وبسایت حالوش 104 نفر رو اسم آورده. ما این فهرستا رو بررسی کردیم، از منابع محلی، شاهدان عینی، خانواده‌ها، نزدیکان کشته شدگان کمک گرفتیم، به 91 اسم رسیدیم در جمعه خونین زاهدان و یک نفر در دهم مهر و 10 نفر در شهر خاش. مشکل این هستش که یک بخشی از این افراد، خانواده‌ها، اونجا شناسنامه و اوراق هویتی ندارن و شناسایی اینها بسیار دشوار میشه وقتی اوراق هویتی وجود نداره. تایید هویتشون بسیار مشکل میشه. مشکل دوم این هستش که وقتی اینها پیکر کشته شده ها عزیزانشون رو تحویل گرفتن، از ترس حکومت، از ترس اینکه حکومت جنازه رو مصادره بکنه، شبانه بدون حتی ثبت در پزشکی قانونی بردن به خاک سپردن و عملا این کار رو خیلی سخت کرده و دسترسی به این خانواده ها هم به دلیل اون منطقه‌ای که بسیار محرومه سخت‌تره.
فرشته قاضی بود از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌های شما.
در خصوص صحبت اخیر آقای سخنگوی دولت که گفتن مثل آب خوردن میشد به معترضان گلوله جنگی بزنیم اما نزدیم، من فکر میکنم ایشون داره حقیقت رو میگه، چون این لغت میشد از جهات مختلف هویت جمهوری اسلامی قابل توجیه هست، مثل عقلشون، انسانیتشون، دینشون، مرامشون، صرفتشون یا حتی خوشخدمتیشون و ضدیتشون با میهن. واقعا باعث تأسف.
با توجه به وضعیتی که برای اینترنت و ارتباط با دنیا در ایران پیش اومده، شما الان یه پیام رسان خیلی عالی در سطح دنیا دارید که تیم ملی فوتبال هست. تیم ملی فوتبال میتونه با حرکاتش، با رفتارش، با کاراش پیام همه مردم رو، همه مردم ایران رو به دنیا برسونه و حساب خودش رو از کسایی که تو حکومت هستن و آخوند و سیستم آخوندی جدا کنه. تیم ملی میتونه با بازوبندای پرچم اوکراین به اوکراینی ها بگه که ما در جنگ، یعنی ما مردم ایران در جنگ طرف قوی نایستادیم، ما طرف حق ایستادیم.
این که یه خواننده کنسرت میذاره، اگر آهنگی یا ترانه یا کار اثر هنری اجرا کنه که مرتبط با مسائل روز و اتفاقاتی که داره تو ایران میفته باشه، که الان همه مردم واقعا احساساتشون جریحه داره، خب اونو مردم خیلی با آغوش باز میپذیرن، تشکرم میکنن. ولی اینکه شما بیای الان توی این مملکتی که داره هر روز ده ها جوان مثل دستگل از بین میره، بخوای همون موسیقی که قبل از همه این اتفاقات میخوندی بخونی و مردمم باش به قول معروف یک جور شادی میکنن دیگه، یک جور همزاد پنداری میکنن با اون کسی که روی استیج داره اثر هنری از خودش نشون میده، خب این جواب نمیده، این احساسات مردم رو بیشتر جریح دار میکنه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
22:26 دقیقه ایران. نزدیک 2 ماه تظاهرات عمومی اعتراضی سراسری ایران در عرصه ورزشی نیز و اشکال گوناگون نمود و بازتاب یافته است. در تازه ترین مورد، ملی پوشان فوتبال ایران که انتظار می رود 10 روز دیگر در بزرگترین رویداد جهانی فوتبال، جام جهانی، به میدان بروند، تازه ترین مورد را به نمایش گذاشتند. مهدی رستمپور، کارشناس مسائل ورزش ایران، به رادیو فردا میگوید
اتفاقی که در رویدادهای ورزشی به طور مکرر طی چند روز رخ داد، یعنی بازی تیم ملی فوتبال ساحلی در برابر امارات که دست‌ها رو از پشت حلقه کردن، سرها رو انداختن پایین، سرود نخوندن، قهرمانی کشتی فرنگی در جام جهانی آذربایجان که با ناراحتی روی سکوی قهرمانی ایستادند، همچنین تیم ملی واترپولو در برابر هندوستان که در رقابت‌های قهرمانی آسیا سرود رو هیچ کدومشون نخوندن، و تیم ملی فوتبال در برابر نیکاراگوئه که فقط 2 بازیکن حکومتی یعنی وحید امیری و مهدی ترابی سرود رو خوندن. و کار به جایی رسید که حتی صدا و سیما برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در بازی خانگی تیم ملی فوتبال اصلا قید پخش مراسم سرود رو زد و درست موقعی که بازی میخواست شروع بشه پخش زنده رو آغاز کردن. نشون میده که چقدر اثرگذاره، هم از لحاظ بازتابی که بین مردم داشته، یعنی تعداد کسایی که متوجه شدن بازیکن‌ها سرود رو نخوندن از تعداد کسایی که اصلا این بازی رو نشستن دیدن بسیار بیشتره. همین واترپولو هم به همین ترتیب، یا ماجرای فوتبال ساحلی و غیره، همه اینها نشون میده که چقدر تاثیرگذاره و به عنوان یک در واقع اتفاقی که در ذیل مبارزه مدنی میگنجه و فوق‌العاده هم موثره. آرمیدا قاسمی روی سکوی قهرمانی در حضور رئیس فدراسیون، حراست و سایر مسئولین بدون حجاب نیسته و مدالشو میگیره. طبیعتاً خشمگین رئیس فدراسیون حکومتی، حراست هم که اصلا کارش اینه که از این رفتارها یه عمر جلوگیری کرده و سرکوب کرده. چرا اونجا این کارو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه عده زیادی دوربین به دست ایستادن، خانواده‌های ورزشکارا، و از دوربین میترسن، از بازتابش میترسن. میدونن که به سرعت عکساشون و حتی مشخصاتشون در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. این تغییر بزرگ طی کمتر از 3 ماه رخ داده، یا کاری که الناز رکابی انجام داد، یا کوثر اکبرنژاد که روی خط زنده رادیو ورزش میگه که صدا و سیما دروغگو و فاسده و من نمیخوام با شما صحبت کنم. اینها حرکات خارق‌العاده‌ای که توسط زنان ذیل جنبشی که در واقع انقلابی که داره رقم میخوره داره صورت میپذیره.
مهدی رستمپور بود، کارشناس مسائل ورزش ایران، ساکن دانمارک. شلیک شعر و بیایید خون را در خیابان‌ها بنگرید از نمایشنامه‌های 28مین جشنواره تئاتر ایرانی با عنوان نمایش برای صلح جهانی و برای زن، زندگی، آزادی است که این روزها در شهر کلن آلمان فعالیت دارد. در شلیک شعر چند سرود از احمد شاملو، فروغ فرخزاد، شهریار و دیگر شاعران که جملگی حال و هوای شعرشان با شرایط امروز ایران هم‌آوایی دارند، به صورت نمایش و رقص ارائه شده است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان امسال در همگامی و همصدایی با جنبش خودجوش در ایران از شمار نمایشنامه‌هایش کاست و بر جای آن اجرای موسیقی اعتراضی، ترانه‌های مقاومت و همچنین نشست‌های بحث و گفتگو پیرامون وضعیت سیاسی و اجتماعی کنونی ایران نشاند. یکی از سینمایشی که دست‌اندرکاران این فستیوال برای اجرا بر صحنه آماده کرده اند اثری پنج اپیزودی و یا پنج بخشی به نام شلیک شعر و بیایید خون را در خیابانها بنگرید است. بهرخ بابایی بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان تنظیم کننده متن این نمایش در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
اول اسم این کار رو من شب شاعران گذاشتم و قصدم این بود که شاعران معاصر رو کنار هم بچینم و مهمتر از اون اینه که از المان‌های مختلف هنری، چون میدونید تئاتر مجموعه هنر هاست، بنابراین اینجا موسیقی هست، در موسیقی آواز هست، پیانو هست، رقص هست، مهمتر از همه ادبیات هست. خب من واقعا با شعر زندگی میکنم، یعنی شعر رو بیهوده همینجوری نمیخونم و دیدم اینها همه‌شون اصلا مثل اینکه گلوله شلیک میکنن. واقعا وقتی میگه آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، این گلوله است در واقع، آدم که همش نباید بکشه مردمو. من شاعرایی که انتخاب کردم همین شکار شاملو هست، بعد سراغ پابلو نرودا رفتم برای اینکه واقعا شاعر نسل ماست. بیایید و خون را بر سنگ فرش ببینید یا بر در خیابان ببینید، اینا حرفه، اینا درده. یا میگه بیایید خانه مردم را بنگرید، این داستان همیشگی ماست. بعد اینکه این جنبش اتفاق افتاد، ما دیگه در طول تمرین بودیم، بدبختانه به خاطر این کشداری که الان انجام میشه، شلیک شعر خیلی مچ با شرایط امروز داره میخونه. یه اپیزود دیگه این کار فروغ و الزلس کشولر هست. متنی نوشتم، یک دیدار تخیلی گذاشتم برای فروغ و الزلس کشولر. من به عنوان الزه که بازی میکنم آلمانیشو میخونم و همکارم خانم تهمینه رستمی که فروغ رو بازی میکنه اونو به فارسی میخونه.
و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرو.
دیگر خاکی نمونده بود که مرده ای رو به خودش بپذیره. میخواهم در بی نهایت ها به خیش بازگردم، گلهای خزانی از همکنون در روحم غنچه کردند.
چه خالی بی پایانی، خورشید مرده بود.
آه من در بین شماها میمیرم.
یکی دیگر از بازیگران نمایش شلیک شعر هنرمند جوانی است با نام رومنا.
رومنا هستم، رقصنده و کاروگرافه که در این تئاتر شلیک شعر من شعرهای شاملو، فروغ فرخزاد و بقیه شاعران رو به رقص و حرکت تبدیل کردم و ارائه دادم. بیایید خون را در خیابانها ببینید.
در نمایش شلیک شعر برخی از آثار چند شاعر از جمله احمد شاملو، فروغ فرخزاد، شهریار، الزلسک شولر آلمانی و پابلو نرودای شیریایی به وسیله هنرمندان بهرخ بابایی، تهمینه رستمی و به همراهی پیانوی اسمیرا ارژنگ خوانده و اجرا شده. 28مین جشنواره تئاتر ایرانی با عنوان نمایش برای صلح جهانی و برای زن زندگی آزادی تا شبانگاه یک شنبه آینده در شهر کلن آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم. اینجا
در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
با گذشت 8 ماه و نیم از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، مقامات اوکراینی نگرانند مسکو برای تلافی‌جویی شکستی دیگر در جبهه مجدداً به حملات گسترده علیه غیر نظامیان اوکراینی دست بزند. کیف از جامعه بین‌المللی خواسته است مانع ارسال تسلیحات از جمهوری اسلامی، به خصوص موشک‌های بالستیک، به روسیه شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پی عقب نشینی نظامیان روس از مناطق در جنوب اوکراین که روسیه اخیراً بخش از خاک خود اعلام و تأکید کرده بود به تمام ابزار موجود از آن دفاع خواهد کرد، نگرانی از افزایش تلاش های مسکو برای تلافی جویی شکست های مداوم خود در جبهه شدت یافته. مقامات اوکراینی هشدار دادند روسیه ممکن است در پی برنامه ریزی حملات گسترده مجدد علیه تأسیسات حیاتی در اوکراین باشد. آخرین گزارش روزانه وزارت دفاع بریتانیا نیز به این موضوع اختصاص یافته و تأکید میکند توجه روسیه به تخریب تأسیسات غیر نظامی اشاره واضح به تلاش مسکو برای تضعیف روحیه مردم اوکراین است. الکساندر موسیینکا، کارشناس نظامی، میگوید دستیابی روسیه به موشک‌های بالستیک ایرانی تهدید جدی برای اوکراین است.
از یک ماه پیش روسیه دو حمله گسترده هوایی علیه اوکراین انجام داده. این حملات به ظاهر پاسخ به موفقیت‌های ارتش اوکراین بود. یک ماه پیش در واکنش به انفجار در پل کریمه و دو هفته بعد به دلیل حمله پهپادی به ناوگان حامل موشک‌های روسیه در دریای سیاه. بعید نیست در پی عقب نشینی نیروهای روس از خرسون و کرانه غربی رود دنیپرو شاهد حمله دیگری باشیم. مسکو بعد تبلیغاتی این حملات را احتمالاً برای دفع واکنش‌های منفی طرفداران جنگ بزرگ نمایی می کند. اما به نظر می رسد حداقل به 2 هفته زمان نیاز دارد تا برای هر حمله موشک و پهپاد انتحاری آماده کند. البته با دستیابی به سامانه‌های پدافند هوایی بیشتر و در نظر گرفتن تاکتیک‌های جدید برای مقابله با پهپادهای مدل شاهد، توانایی دفاعی اوکراین تقویت شده و اگر ایران موشک‌های بالستیک در اختیار روسیه قرار ندهد، توان روسیه برای تخریب زیرساخت حیاتی در اوکراین به طور جدی کاهش می‌یابد.
روسیه 1 ماه است که به طور مداوم زیرساخت انرژی در اوکراین را هدف قرار می‌دهد. در حملات با موشک و پهپادهای ساخت ایران بسیاری از تأسیسات کلیدی نابود شده و میلیون‌ها نفر با کمبود برق، آب و گرمایش روبرو هستند. وزیر خارجه ایران پس از چند ماه انکار اخیراً اعلام کرد شمار معدود پهپاد بیش از جنگ به روسیه تحویل داده شده. شواهد متعدد این ادعا را رد می‌کند. او همچنین گزارش‌ها درباره ارسال موشک به روسیه را قاطعانه تکذیب کرد. الکساندر موسیینکا، کارشناس نظامی، معتقد است تا چند روز دیگر معلوم می شود آیا روسیه به موشک‌های ایرانی دست یافته یا نه.
روسیه در آخرین حمله گسترده خود علیه غیر نظامیان اوکراینی از انواع موشک و پهپاد استفاده کرد، غیر از موشک‌های بالستیک اسکندر. این شاهدی دیگر بر گزارش هاست که روسیه دیگر به اندازه کافی موشک‌های بالستیک در اختیار ندارد. اگر روسیه هنگام حمله بعدی خود به طور گسترده از موشک‌های بالستیک استفاده کند، یعنی به منبع جدیدی دست یافته و به احتمال زیاد این موشک‌ها ایرانی است. هنوز اثری از موشک‌های ایرانی در اوکراین ندیده ایم و به طور قطع نمی‌دانیم آیا روسیه این موشک‌ها را دریافت کرده یا نه.
الک نیکولینکا، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، پنجشنبه در فیسبوک نوشت اوکراین ساخت تسلیحات جدید در ایران و شواهد انتقال سلاح‌های ایرانی به روسیه را رصد می‌کند و معتقد است همکاری نظامی روسیه و ایران نه تنها برای اوکراین بلکه برای کل جهان تهدیدآمیز است. از این رو به نوشته وی ضروری است جامعه جهانی برای خنثی کردن روابط مخرب نظامی روسیه و ایران نهایت تلاش خود را به کار گیرد. همان روز نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به سفر نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه به تهران، همکاری روبروشت روسیه و ایران را تهدید عمیق در عرصه جهانی خواند و بار دیگر نسبت به کمک احتمالی مسکو به تهران برای سرکوب اعتراضات در ایران ابراز نگرانی کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به دنبال گزارش رسانه‌های سوئد از بازداشت دو برادر ایرانی تبار به اتهام جاسوسی، اینک گزارش حاکی است که آنها طی دهه اخیر برای سازمان اطلاعات نظامی روسیه جاسوسی می‌کردند که به گفته دادستانی سوئد اطلاعاتی که آن دو منتقل کردند می‌تواند به امنیت سوئد آسیب بزند. کامبیز قفوری خبرنگار ساکن فنلاند به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید، این دو برادر هر دو تا همزمان بازداشت نشده بودن. اول برادر بزرگتر بازداشت شده بود سال 1400، 1 مهر 1400، دفتر دادستانی عمومی سوئد تقاضای بازداشتش رو داد. اتهام اولیه نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه بود. این دلیلش این بود که اگر با اتهام جاسوسی می‌خواستن بازداشت اولیه رو بکنن، باید خیلی مدارک محکم و متقنی بود و برای همین می‌خواستن مدارک رو دادستان‌ها گرد بیارن. اول که او رو بازداشت کردن به این اتهام، پرونده دیدن که انگار ابعاد بزرگتری داره. برادر کوچکترش رو هم روز 27 آبان 1400 گرفتن. پیام کیا هر دوتاشون، این دو برادر البته از کودکی در سوئد بزرگ شدن و پیام کیا اصلا در سوئد به دنیا اومده. یکی از برادرها متولد سال 59 هست، برادر بزرگتر که متولد ایران هست، بلافاصله کودک که بود خانوادش رفتن سوئد. و برادر دیگر که متولد سال 66 هست، او در سوئد به دنیا آمده. موقعی که این دو برادر پروندهشون رفت جلو، همینطور تجدید شد قرار بازداشتشون، تمدید شد در واقع، به خاطر که مدارک بیشتری دست دادستان‌ها اومد. الان هم اتهام جاسوسی خیلی پیشرفته، ابر جاسوسی در واقع گراس اسپیوناژ بهشون وارد هست، و هم در دست داشتن نگهداری اطلاعات محرمانه کشوری که هنوز معلوم نیست با برخی از این اطلاعات چه کردن، ولی آن چیزی که اعلام جرم کردن علیهشون دادستان‌ها برمیگرده به اتهام جاسوسی و در دست داشتن اسناد محرمانه برای روسیه. این پرونده، اولا یک چیزی رو که خیلی لازمه به نظرم که اینجا تاکید بکنم اینه که دادستان‌ها بسیار بسیار تاکید داشتن ابعاد پرونده گسترده تره و اما مشکلی که وجود داره اینه که تمام این رو نمیتونن برای پابلیک، برای عموم بگن، به خاطر اینکه بعضی از ابعاد این پرونده بسیار بسیار محرمانه است. چیزی که ما داریم اینه که تا اینجای کار، یعنی از سال 2021 میلادی، همون 1 مهر 1400 که گفتم اول این پرونده باز شد، چیزی که ما متوجه شدیم تا الان به عنوان خبرنگار اینه که گفتند این دو برادر آنچنان پرونده ها و اسناد محرمانه رو با دقت جمع آوری کردن و اینها رو تکه تکه ارائه دادن به کشور خارجی، چون اولش کشور خارجی معلوم نبود، همینطور تمدید شد. اول گفتن بین سال 2011 تا 2015، وقتی رفتن جلو دیدن خیر، یک برادر نیست، دو برادره، و این حدود 10 سال این عمل انجام شده. اسناد برخیاشون برمیگشته به اسناد سپو که میشه پلیس امنیتی در واقع سوئد. برادر بزرگتر در نهادهای نظامی هم مدتی کار میکرده، هم کار مشاوره‌ای میکرده، هم اونجا کارمند بوده، یعنی هم اسناد نظامی هن، هم اسناد امنیتی هن. و بعد موقعی که برادر بزرگ یعنی پیمانی که بازداشت شد، او در یک اداره دیگری در واحد امنیتش باز مشغول کار بود، یعنی مرتبط با صنایع غذایی بود ولی در واحد امنیتی مشغول به کار بود. تا جایی که ما میدونیم وکلای هر دو برادر اتهام جاسوسی رو رد کردن، این رو هم باید بگیم. اما دادستان‌ها گفتن که اسناد کافی دارن برای اینکه علیهشون رسما اعلام جرم کنن. چیزی که ما الان امروز داریم میبینیم، یعنی صبح امروز به وقت سوئد، اعلام جرم رسمی است اولا و آغاز رسمی روند محاکمه. یعنی از سال 2021 تا الان روند تحقیقات دادستانی بوده، از امروز روند محاکمه شروع میشه.
کامبیز غفوری بود، خبرنگار ساکن فنلاند. اخبار و گزارش های این ساعت را از برنامه خبری این ساعت رادیو فردا می شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب دیدگاه ها و پیام های شما در بخش های خبری 2042-21-12، 21-12 و 13. خبرها و گزارش ها هر ساعت.